بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ازمیر ترکیه روز یکشنبه شاهد تظاهرات میلیونی در دفاع از حکومت غیر دینی بود. دست کم 47 نفر بر اثر دو انفجار انتحاری در عراق کشته شدند. ملا دادالله از فرماندهان طالبان کشته شد. ساعت 9 شب. سلام بر شما شنونده گرامی. من امینه بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با مجله دموکراسی با شما خواهم بود. نخست توجه شما را به چند خبر جلب می‌کنم. حدود 1 میلیون نفر از مردم ترکیه روز یکشنبه در مخالفت با دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه او و به طرفداری جدایی دین از دولت در ازمیر ترکیه به تظاهرات پرداختند. تظاهرکنندگان سرود ملی ترکیه می‌خواندند، پرچم تکان می‌دادند و شعار می‌دادند. از جمله شعارها یکی این بود که دولت ترکیه ارفیست و جای شیخ ملا در کاخ ریاست جمهوری نیست. سخنان اصلی این گرد همایی طی سخنانی خواهان وحدت مردم شد و گفت باید برای حفظ مبانی جمهوری در مقابل ارتجاع داخلی و خارجی ایستاد. مقام‌های شهر مخمور اعلام کردند روز یکشنبه بر اثر حمله انتحاری به دفتر حزب دموکرات کردستان در این شهر دست کم 30 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. ربوع آر کریم ولی روزنامه‌نگار مقیم اربیل به رادیو فردا گفته است این انفجار هنگامی رخ داد که راننده یک کامیون حامل مواد منفجره خود را به دفتر حزب دموکرات کردستان کوبید. در واقعه دیگری در بغداد بر اثر انفجار یک اتومبیل بمب‌گذاری شده در مرکز شهر دست کم 17 نفر کشته شدند. دولت افغانستان اعلام کرد ملا دادالله از فرماندهان طالبان در نبرد با نیروهای دولتی در جنوب این کشور کشته شده است. بر اساس گزارش مقام‌های افغانستان، ملا دادالله روز شنبه در استان هلمند کشته شده و جسد او به قندهار برده شده است. مقام‌های قندهار بعداً این جسد را که چندین زخم گلوله بر روی آن و فاقد قسمت پایینی ران است، برای رسانه‌ها به نمایش گذاشتند. خبرنگاران گفتند این جسد مشخصات ملا دادالله را دارد. مقام‌های ناتو در افغانستان نیز روز یکشنبه خبر کشته شدن ملا دادالله را تایید کردند و آن را ضربه‌ای بزرگ به آنها دانستند. ملا دادالله در بسیاری از حمله ها به نیروهای افغانستان در جنوب این کشور و نیز در گروگانگیری های اخیر و قطع اعضای بدن و بریدن سر افغانان نقش داشت. وی تا پیش از تهاجم 6 سال پیش نیروهای بین المللی به فرماندهی آمریکا به افغانستان یکی از اعضای شورای 10 نفره رهبری طالبان بود. پلیس پاکستان اعلام کرد در درگیری های مسلحانه میان هواداران و مخالفان پرویز مشرف رئیس جمهوری این کشور در 2 روز اخیر در بندر کراچی دست کم 37 تن کشته و 10 تن مجروح شدند. در این درگیری ها روز شنبه هنگامی آغاز شد که افتخار چودری رئیس برکنار شده دیوان عالی کشور در تلاش بود تا در کراچی برای جمعی از هواداران خود سخنرانی کند. تلویزیون کراچی صحنه آری نشان داده است که در آن طرفداران مسلح دولت پرچم می‌گرداندند و از خیابان‌ها عبور می‌کردند در حالی که تعدادی اتومبیل در حال سوختن بودند. درگیری‌های روز شنبه و یکشنبه بدترین درگیری چند سال اخیر در این کشور بوده است. رئیس جمهوری پاکستان 2 ماه پیش افتخار چودری را به اتهام سوء استفاده از مقام از کار خود برکنار کرد. آقای مشرف همزمان با همین درگیری‌های خشونت‌بار در یک سخنرانی خطاب به تجمع هوادارانش در اسلام‌آباد مردم آن کشور را به آرامش دعوت کرد و احتمال برقراری وضعیت فوق‌العاده را منتفی دانست. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز یکشنبه برای یک سفر 2 روزه وارد ابوظبی شد. این نخستین دیدار یک رئیس جمهوری اسلامی ایران از این کشور عربی است. در این سفر آقای احمدی نژاد با رهبران امارات متحده عربی که از متحدان آمریکا به شمار می‌رود دیدار و گفتگو کرد. و اکنون به ماننده همیشه نوبت می‌رسد به مجله دموکراسی که همکارم مریم احمدیان را تهیه کرده است. با هم می‌شنویم. دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
سلام، مریم احمدی هستم، میزبان شما در برنامه مجله دموکراسی. در ماه‌های اخیر شاهد یک رشته دستگیری‌ها، سرکوب‌ها، برخورد با رسانه‌ها و سازمان‌های غیر دولتی بوده‌ایم. در تقریبا همه موارد مسئولان نظام جمهوری اسلامی در توجیه اقدام خود یا مشخصاً از واژه براندازی نرم استفاده کردند یا توضیحاتشان به طور ضمنی در بردارنده این مفهوم بوده است. اما براندازی نرم یعنی چه؟ این موضوعی است که در برنامه امروز به آن پرداخته ایم. در هر زبانی کلمات یا عباراتی هست که گاه در یک فضای سیاسی تاریخی خاص معنای خاصی پیدا می کند. از آن جمله است واژه براندازی نرم که از حدود یک سال پیش با دستگیری رامین جهانبگلو، پژوهشگر و استاد فلسفه، مکرر در توجیه برخورد حکومت با فعالان سیاسی اجتماعی و فرهنگی، دانشجویان، زنان، روزنامه‌نگاران، استادان، کارگران و معلمان مورد استفاده قرار گرفته است. اما کسانی که با آنها برخورد شده، چه آنهایی که در زندان هستند، چه کسانی که زیر سایه بازداشت زندگی می کنند و چه آنانی که به قید وثیقه آزادند، چه می خواهند؟ فعالان حقوق بشر خواستار احترام به موازین حقوق بشرند. دانشجویان خواستار آنند که عقاید خود را آزادانه بیان کنند، که برای بیان عقایدشان از تحصیل محروم نشوند، که بتوانند آزادانه انتخابات انجمنهای اسلامی دانشکده های خود را برگزار کنند. کارگران کار می‌خواهند و آب و نان. معلمان می‌خواهند از زندگی زیر خط فقر نجات پیدا کنند. زنان می‌خواهند قوانین تبعیض‌آمیز علیه آنان تغییر کند. محققین و نویسندگانی هستند که نبود مناسبات سیاسی بین ایران و آمریکا را برای منافع ملی ایران زیانبار می‌بینند و می‌کوشند با ایجاد امکاناتی برای تبادل افکار گوناگون در این زمینه به روشن شدن بحث روابط ایران و آمریکا کمک کنند. در متن این خواست‌ها براندازی نرم چه معنایی دارد؟ پیش از اینکه در این زمینه نظرات میهمانان این هفته مهرنگیز کار حقوقدان در بوستون، رامین احمدی فعال حقوق بشر در کنتیکت و کاظم علمداری استاد جامعه شناسی در کالیفرنیا را بشنوید، مروری کوتاه داریم بر دو رویداد سیاسی هفته گذشته.
در یکی دو هفته گذشته در سه شهر ترکیه تظاهراتی در حمایت از جدایی دین از دولت برگزار شده است. آخرین تظاهرات روز یک شنبه در شهر ازمیر برپا شد که بیش از 1,000,000 ترک سکولار در آن شرکت داشتند و به گفته مسئولان شهر فقط 200,000 نفر از دیگر شهرها و با کشتی به این شهر بندری آمدند تا حمایت خود را از میراث کمال آتاتورک به نمایش بگذارند. تا زمان تهیه این گزارش تظاهرات بدون خشونت و برخورد برگزار شده است. تظاهرات روز یک شنبه و تظاهراتی که در شهرهای آنکارا و استانبول برگزار شد پیشاپیش انتخاباتی صورت می‌گیرد که قرار است پیش از موعد مقرر و در 22 ژوئیه انجام گیرد و هدف آن نمایش قدرتی است که از سوی کسانی که کنترل قدرت توسط حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه را فاصله گرفتن از سنت دیرینه ترکیه در زمینه جدایی دین از دولت می‌دانند. حزب عدالت و توسعه که در پارلمان اکثریت را دارد حدود 3 هفته پیش عبدالله گل وزیر امور خارجه را نامزد پست ریاست جمهوری کرد. در ترکیه ریاست جمهوری با رأی‌گیری در پارلمان انتخاب می‌شود. احزاب مخالف این رأی‌گیری را تحریم کردند. حزب عدالت و توسعه با توجه به اکثریتی که در پارلمان داشت پیشنهادی را برای اصلاح قانون اساسی تصویب کرد که از این پس رئیس جمهوری با رأی مستقیم مردم انتخاب شود، نه با رأی پارلمان. این مصوبه دفتر ریاست جمهوری فرستاده شد و در انتظار امضای احمد نژاد سزر رئیس جمهوری ترکیه است. اگر آقای سزر آن را تایید نکند، پیشنهاد اصلاح قانون اساسی به همه پرسی گذاشته می شود.
دست کم تا این لحظه به نظر می رسد هم حزب عدالت و توسعه که داشتن یک دستور کار اسلام‌گرایانه را رد می کند و هم طرفداران جدایی دین از دولت این آزادی را داشتند که خواست خود را بیان کنند. اما دیگر رویداد سیاسی هفته به بریتانیا مربوط می شود.
تونی بلر نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد ماه آینده از نخست وزیری کناره‌گیری می‌کند. تونی بلر بنا به قانون و با توجه به اکثریت پارلمانی تا سال 2010 می‌توانست در مقام خود باقی بماند، اما در یکی دو سال گذشته به خاطر وارد کردن بریتانیا به جنگ عراق محبوبیت خود را تا حدی از دست داده بود. کاهش آرای حزب کارگر در انتخابات محلی و میان دوره‌ای سبب شد در داخل حزب کارگر هم انتقادهایی از او بشود. اما در هر حال تونی بلر با شورش درون حزبی یا درون کابینه‌ای روبرو نبود. تنها یک مسئله وجود داشت. تونی بلر احساس می‌کرد مردم دیگر آن اعتماد پیشین را به او ندارند و تصمیم گرفت به رأی خاموش مردم احترام بگذارد و کنار برود. اعتبار این رهبر که در میان نخست وزیران بریتانیا از حزب کارگر طولانی ترین مدت پیوسته را در مقام نخست وزیری به مدت 10 سال در کارنامه دارد، با این تصمیم بالا رفت. مارگارت تاچر که اون نیز رکورد نخست وزیری با طولانی ترین مدت خدمت در دفتر نخست وزیری را دارد، وقتی با نارضایتی مردم و ناخشنودی همحزبی‌هایش روبرو شد، پس از 11 سال نخست وزیری بی‌وقفه در سال 1990 از رهبری حزب محافظه‌کار، حزب حاکم، استعفا داد و جان میجر به جای او از همان حزب نخست وزیر شد. خانم تاچر که روس‌ها به او لقب بانوی آهنین را داده بودند، در سال 1979 با پیروزی در انتخابات سراسری جانشین کلاهان از حزب کارگر شد. اما هنگامی که متوجه شد مردم خواهان تغییر در رهبری‌اند، به خواست آنان تسلیم شد.
برمیگردیم به موضوع اصلی برنامه امروز، براندازی نرم یا واژه‌ای که به نظر می‌رسد به یک عنوان مجرمانه تبدیل شده است. آنهایی که به داشتن چنین نیتی متهم می‌شوند، از این اتهام چه برداشتی می‌توانند داشته باشند و آنهایی که متهم می‌کنند چه منظوری دارند و اصولاً براندازی نرم یعنی چه؟ این سوال را واسه صاحب نظر در میان گذاشتیم، مهرنگیز کار، کاظم علمداری و رامین احمدی. مهرنگیز کار، با تاکید بر اینکه در قوانین جزایی ایران چیزی به نام براندازی نرم وجود ندارد، میگوید در جایی که نهادهای دموکراتیک وجود ندارد، همه نوع اعتراض صلح جویانه را براندازی نرم تعبیر میکنند.
ما چنین واژه‌ای در قوانین جزاییمون نداریم و فکر میکنم در کشورهای دیگه هم هنوز چنین واژه‌ای ابداع نشده که مجازاتی شامل حالش بشه. مفاهیمی که قابل درکه از براندازی نرم این است که تعداد ناراضیان در یک کشوری افزایش پیدا بکنه و اون کشور فاقد نهادهای دموکراتیک باشه، و چون فاقد نهادهای دموکراتیک هست و امکان اینکه انتقال قدرت از یک حزب به یک حزب دیگه به علت نارضایتی مردم شدنی باشه و مردم هم در اون جوامع دوست ندارند که وارد برخوردهای خشونت‌آمیز با حکومت بشن، سعی میکنن که نارضایتی‌های خودشون رو به صورت مسالمت‌آمیز بدون استفاده از سلاح و بدون استفاده از برخوردهای فیزیکی با حکومت در میان بگذارن، که خب طبیعی است که یا به وسیله مطبوعات یا به وسیله اجتماعات معترض اما صلح جویانه است و در هر حال خاص جوامعی است که در اونجا دموکراسی وجود نداره. در کشوری مثل کشور ما که نه نهادهای دموکراتیک وجود داره و نه اساساً رهبران در اون کشور دوست دارن که واقعیت ها رو ببینن و دوست دارن همیشه شعار بدن، گزافه‌گویی بکنن و دوست دارن که نارضایتی های مردم رو اصلا ارزیابی نکنن، اینها همه نوع اعتراض صلح‌جویانه مردم رو تعبیر تازگی ها میکنن به براندازی نرم. قبلا هم در زمانی که مثلا کنفرانس برلین اتفاق افتاد، یک اصطلاح براندازی قانونی ضمن بازجویی ها ما باهاش مواجه می شدیم که خیلی عجیب بود این اصطلاح، برای اینکه ما در قوانینمون، حتی در قوانین خیلی بسته و غیر دموکراتیک در جمهوری اسلامی، ما نداریم یک عمل مجرمانه ای به نام براندازی قانونی یا براندازی نرم. اگر که قرار باشه که مردم به صورت مسالمت آمیز موارد اعتراض خودشون رو با حکومت در میان بگذارن، این میتونه مثلا یک خواسته ای باشه بر اصلاح قانون اساسی، میتونه خواسته ای باشه حتی بر رفراندوم برای تعیین نوع آینده حکومت که ممکنه باز مردم به همین حکومت رأی مثبت بدهن، میتونه یک حرکتی باشه برای تغییر قوانین به نفع زنان، به نفع غیر مسلمانان، به نفع مخالفین، یا اینکه خشونت زدایی از قوانین جزایی، یا اینکه بهبود وضعیت کارگران یا بهبود وضعیت معلمان، اینها هیچ کدوم نمیتونه به عنوان براندازی نرم مصداق مجرمانه پیدا کنه. اما متاسفانه میبینیم که دارن این کار رو میکنن و منظورشون فقط این است که کاملا ناراضیان ساکت بشن از هر دسته و گروهی و طبعاً ارتباطش میدن به خارج از کشور. در حال اگر خارج از کشورم در مثلا سازماندهی اعتراض ها نقشی داشته باشه، این به معنی این نیست که اعتراض وجود نداره. اعتراض وجود داره و حاکمیت باید با این اعتراض های مسالمت‌آمیز به درستی برخورد کنه و خط مشی‌ها و سیاست های خودش رو تغییر بده.
با توجه به اینکه در قانون اساسی حق تجمع، حق تشکیل حزب به رسمیت شناخته شده و در این حال میبینیم که خواستای معلمین مثلا یا دانشجوها یا زنان خواستای صنفی هست که به خاطر اون میخوان امضا جمع بکنن یا میخوان برن جلوی مجلس خواستشون رو مطرح کنن، باز به اینها هم برچسب تلاش در جهت براندازی نرم میخوره. واقعا چه راهی برای مردم میمونه که خواستهاشون رو یا نارضایتیشون رو از حکومتگران نشون بدن؟
ببینید، هیچ راهی باقی نمیمونه. حتی با وجود این قانون اساسی که ما همواره ازش انتقاد میکنیم، اجتماعات اعتراض‌آمیز مردم اگر که با مبانی اسلام در تعارض نباشه و مردم هم سلاح نداشته باشن قانونیه. خب پس همه این اتفاقاتی که افتاده در یکی دو سال اخیر همه قانونی بوده، برای اینکه نه مردم سلاحی با خودشون داشتن نه بر ضد مبانی اسلامی بوده. یه معلمی که میگه بابا دخلم به خرجم نمیرسه، خب این خواسته کجاش با مبانی اسلامی در تعارضه؟ یا کارگری که اینو میگه، یا دانشجویی که میگه بابا به دادم برسید منو محروم کردن از ادامه تحصیل، این کجاش با مبانی اسلام در تعارضه؟ مگر اینکه مبانی اسلام رو بخواییم بسیار بیرحمانه و ضد انسانی تفسیر بکنیم، که خب این فقط از کسانی برمیاد که اصلا مسلمان نیستن. بنابراین راهی برای مردم باقی نمیمونه. در کوتاه مدت مردم البته ساکت میشن و در بلند مدت البته انفجاری اتفاق میفته که معلوم نیست که به نفع چه کسی خواهد بود در نهایت.
کاظم علمداری میگوید این اتهام فقط در چارچوب جمهوری اسلامی معنی پیدا می کند و بر اساس تعبیر جمهوری اسلامی از این واژه باید انتخابات در بسیاری از کشورها را، جایی که یک حزب جای خود را به حزب دیگری می دهد، نوعی براندازی نرم تلقی کرد.
این اتهام اتهام امنیتی هست و جرمش در رده بالاست و مجازاتش رو همینطور اگر بخوان انجام بدن، منتها چون خودشون می دونند که چنین تعریفی از براندازی بیپایو اساس است، بنابراین تلاش میکنن که پرونده سازی بکنن برای افرادی که پتانسیل سازماندهی و هدایت نارضایتی های مردم رو دارند و اونها رو بترسونند و مانع از این بشن که درگیر فعالیت های اجتماعی سازماندهی و تحزب بشن. و در واقع اتهام در چارچوب جمهوری اسلامی معنی پیدا میکنه. میدونی که در مطابق اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی، احزاب و جمعیت ها و انجمن ها و انجمن های صنفی و سیاسی و غیره همه آزاد هستند و هر کسی میتونه برای تبدیل کردن نظریات خودش، افراد هم نظر خودش رو در تشکیلات سیاسی حزبی و غیر حزبی و صنفی بسیج بکنه. این اصل در این حالی که در قانون اساسی هست، جمهوری اسلامی تا به تحمل اون رو نداره و تلاش میکنه تمام پتانسیل سازماندهی اپوزیسیون رو از بین ببره. با تعریفی جمهوری اسلامی میکنه، باید گفت که در تمام کشورهای جهان که انتخابات آزاد انجام میگیره دارن براندازی میکنند، به دلیل اینکه یه حزبی در سر کار هست، نیروهای مخالف اون حزب دست به کار میشن که اون حزب رو از کار بیارن پایین، از قدرت بیارن پایین، خودشون به قدرت برسن و سیاست خودشون تعقیب بکنن، پی بگیرن. جمهوری اسلامی به دلیل انحصاری کردن قدرت و تاب تحمل نداشتن در مقابل اپوزیسیون داره تعریف‌های خودش رو بر جامعه و نیروی اپوزیسیون تحمیل میکنه و این در واقع بیشتر ساختگی است. چرا این کار میکنه؟ من فکرم که خیلی لازم است اینو در نظر بگیریم. جمهوری اسلامی در طی 28 سال گذشته در تمام حوزه‌های فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی دینی شکست خورده. هیچ کدومشون نتونسته انجام بده. به خصوص این اواخر دولت آقای احمدی‌نژاد با وعده‌های بسیار فریبنده آرای مردم رو گرفت، ولی در عمل مشخص شد که چنین توانایی نه در او وجود داره، نه در دولت او وجود داره و نه در ساختار جمهوری اسلامی و ولایت فقیه وجود داره. به همین دلیل دنبال بهانه میگرده که هم مخالفین برونی نظام و هم مخالفین درونی خودش رو حذف بکنه تا در دور آینده انتخابات بتونه رئیس جمهور باقی بمونه و تیمش بتونه، تیم و هم فکران و هم گروهش بتونن در مجلس باقی بمونن. به همین دلیل شما هم میبینید این روزها به طور خیلی سیستماتیک فعالین جنبش کارگری، معلمان، زنان، دانشجویان و حتی جوانانی که در خیابان فرهنگ کهنه اینها رو به چالش کشیدن رو به اذیت و آزار کشونده و نمیگذاره که زندگی عادی به روال خودش ادامه پیدا بکنه. در واقع این بازسازی تفکر و باند سعید امامی است که امروز در دولت و مجلس، بخشی از مجلس دست پیدا کرده. در گذشته در دولت سایه بود، امروز دولت حقیقی هستن، قدرت حقیقی جمهوری اسلامی هستن.
آقای علمداری، فرض کنید که مردم نسبت به یک بخشی از قانون اساسی اعتراض داشته باشن، یا اینکه بخوان در نظام اصلاحاتی بشه، یا اینی که بخوان مثلا نحوه انتخاب یا نامزد شدن نماینده های مجلس یا رئیس جمهور تغییر پیدا بکنه، چه راهی دارن؟ یعنی اگر قرار باشه که هر جور مخالفتی با این سیستم اسمش براندازی نرم باشه، برای مردم چه راهی باقی میمونه که بتونن نشون بدن که مثلا این دولت رو یا این قانون اساسی رو یا این مجلس رو نمیخوان؟
از نظر من نیروهای اپوزیسیون و طرفدار دموکراسی و حقوق بشر باید یک استراتژی مشخص و شناخته شده و قابل فهمی انتخاب بکنن و با تاکتیک های قابل انعطاف اون رو پی بگیرند. استراتژی به نظر من برای اینکه آن چیزی که شما بهش اشاره کردیم به دست بیاد، همون دموکراسی و حقوق بشر و رعایت حقوق در تمام زمینه‌ها من جمله حقوق زنان، باید تغییر قانون اساسی باشه. راه جز این نیست. و تغییر قانون اساسی کنون هم اگر بخوام از طریق مسالمت آمیز و غیر خشونت بار حرکت بکنیم، تشکیل مجلس مؤسسان هست. برای این استراتژی برای به دست آوردن اهداف تغییر قانون اساسی هست. نهایت باید به اونجا برسه، فراندوم عمومی خاص رو به مرحله اجرا میگذاره که اکثریت مردم خواهان اون هستن یا نیستن. بنابراین اپوزیسیون باید در جهت این خواستا و این استراتژی، تاکتیک های انعطاف پذیر که دائما در حال تغییر هست و با سیاست های تهدید ها و سیاست های سرکوبگرایانه ای که از طرف رژیم اعمال میشه عوض بکنه، تغییر بده. پاسخ به سوال شما رو، فرصت شما رو، اینطوری میتونم بگم که راهی که باقی مونده تشکیل تشکل‌های جامعه مدنی حول خواست‌ها و نارضایتی‌های مردم توسط فعالین هست و این کار بدون هزینه نخواهد بود و جمهوری اسلامی هم به دنبال هر بهانه‌ای هست که اتهامات سنگین وارد بکنه و مانع از این فعالیت بشه.
و رامین احمدی اطلاق واژه براندازی نرم به هر گونه تلاش برای بیان نارضایتی را با عدم مشروعیت نظام‌ها مرتبط می‌داند.
براندازی منظور تغییر رژیم هست، همیشه از براندازی تغییر یه نظام و رژیم سیاسی. این که بهش اطلاق براندازی نرم میکنن منظور اینه که داره بدون اعمال خشونت صورت میگیره. کودتای نظامی نیست، از طریق جنگ و کودتای نظامی انجام نمیشه، بلکه از طریق غیر خشونت آمیز و در واقع با همکاری و مشارکت مردم یک کشوری صورت میگیره. اما در این حال خود این امر، این فقط یکی از استراتژی های مبارزه غیر خشونت آمیزه. مبارزه غیر خشونت آمیز استراتژی های متفاوتی رو داره. یه استراتژی انتخاباته، مثل قضیه که در اوکراین مشاهده کردیم. یه مردمی میاد توی انتخابات شرکت میکنه، به صورت گسترده به کاندیدای خودش رأی میده، میدونه که اون نظامی که در مقابل رأی مردم ایستاده این کاندیدا رو قبول نخواهد کرد و یا در انتخابات تقلب میکنه. مردم بنابراین میان تو خیابون و تحمیل میکنن اراده خودشون بر اون نظام سیاسی و به حاکمان سیاسی. یک وقت دیگه ممکنه صرفاً یک مسئله تغییر بخشی از قانون اساسیه و یا مسئله‌ای که در ترکیه شاهدش هستیم، یه مردم میاد تو خیابون فقط و فقط صرفاً به خاطر اینکه میخواد تحمیل بکنه اراده خودش رو بر حاکمان مذهبیش و بگه ما مذهبی نیستیم و نمیخوایم حکومتمون مذهبی باشه، و یا ما مذهبی هستیم ولی نمیخوایم حکومتمون مذهبی باشه، حکومتمون میخوایم یک حکومت غیر مذهبی باشه، و میان توی خیابون و با حضور خودشون به صورت گسترده در خیابون در واقع تحمیل میکنن اراده خودشون رو. بعضی وقتا اصلاحات خیلی کوچکی از این طریق صورت میگیره، بعضی وقتا اصلاحات گسترده‌ای، بعضی وقتا هم تغییر نظام صورت میگیره. هر چی که یک نظامی پایه خودش توی مردم عمیق‌تر و ریشه‌دارتر باشه و اون چیزی رو که ما بهش اطلاق میکنیم مشروعیت از نظر سیاسی داشته باشه، در مقابل این جور حرکات گسترده اجتماعی کمتر آسیب پذیره و بیشتر تحملشون میکنه. وقتی یک نظامی میدونه مشروعیت داره، فقط یک مشکل خاصی رو داره که مردمش دارن بهش اعتراض میکنن، بهش به اون اعتراض میتونه به صورت مثبت جواب بده، میتونه همراه مردم بشه، میتونه اون بخش کوچکی رو که مردم بهش اعتراض دارن تغییر بده. هر چقدر که یک نظامی مشروعیتش رو بیشتر از دست داده باشه، کمتر توی مردم ریشه داشته باشه، بیشتر احساس خطر بکنه و آسیب پذیرتر خودش رو ببینه، در مقابل کوچکترین حرکت‌های اعتراضی و مبارزه غیر خشونت‌آمیز عکس العمل شدیدتری نشون میده. و من فکر می‌کنم این مورد اخیر در مورد نظام جمهوری اسلامی صادق است، یعنی اینکه به خاطر اینکه به خصوص در دوره آقای احمدی نژاد مشروعیت نظام به طور کلی زیر سوال رفته و مردم نمیخوان این حکومت رو، برای خود حکومت هم کم کم داره یه به یقین تبدیل میشه که این مردم، اکثریت مردم ما رو نمیخوان، بنابراین در مقابل کوچکترین حرکت‌های اعتراض‌آمیز که اصلا قصدشون هم تغییر نظام نیست، یک هدف خیلی کوچک و مشخص و روشنی دارن، مثلا میخوان سنگسار زنان متوقف بشه یا میخوان که چه میدونم خانم ها بتونن برن توی استادیوم فوتبال تماشا بکنن، یا فرض بکنید که دانشجو ها میخوان بتونن تو دانشکده خودشون انتخابات دانشکده خودشون رو آزاد برگزار بکنن. اینا خواسته هایی نیستش که یه نظامی که کمترین ریشه داشته باشه تو مردمش و مشروعیتی داشته باشه نسبت بهش احساس خطر بکنه یا خودشو آسیب پذیر بدونه.
آقای احمدی، با این عنوان کسانی رو هم که هیچ جور فعالیت گروهی نداشتن و اصلا در داخل ایران زندگی نمی کنن، مثل خانم هاله اسفندیاری یا مثل خانم نازی عظیما که برای یه سفری رفتن به اونجا، به نظر شما اون تحلیلی که شما از برخورد حکومت با مثلا تجمع معلمین یا زنان دادید در مورد اینها تا چه حد مصداق داره و ریشه این اقدام چیه؟
در اونچه که در گذشته ما از جمهوری اسلامی دیدیم این بوده که یک رهبری و حاکمیت سیاسی بسیار متوهمی بوده که همه چیز رو به صورت توطئه می‌بینه، و این به خصوص من فکر کنم از طرف رهبر نظام آقای خامنه‌ای شروع میشه و در واقع به اون دایره مشخص دورش ادامه پیدا میکنه و بعد پخش میشه. اتفاقی که میفته اون تئوری توته وقتی که گفته میشه، اون وقت وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی باید برن ثابتش بکنن و برای اثباتش باید برن یه کسایی رو پیدا بکنن، بگیرن، بیارن زیر فشار بذارن، شکنجه بدن و بعد اون حرفایی رو که لازم دارن بشنون بهشون دیکته بکنن و بعد از طریق اونا بشنون و بعد برای حاکمان پخش بکنن و بعد نتیجه این که ثابت میشه. هرچی که اون مسئله رو بیشتر انجام میدن، مدارک و اسناد برای اون توطئه‌ای که در ذهن خودشون فقط وجود داشته اعتبار بیشتری پیدا میکنه. مسئله آقای رامین جهانبگلو یا الان خانم هاله اسفندیاری هم من توی همین بستر میبینمش. اینها یک تئوری توطئه بزرگی در ذهنشون جریان داره و این رو باید ثابت بکنن. نتیجه این که حالا فعلا فشار آوردن به یه سری افرادی که با اتفاقا گروه آقای هاشمی رفسنجانی روابط بسیار نزدیک و خوبی داشتن، به هیچ وجه هم قصد تغییر رژیم و براندازی و غیره نداشتن، میرفتند ایران و میومدن و با رژیم مراوده داشتند و رابطه داشتند و به هیچ وجه هیچ گونه خطری از جانب اینها متوجه رژیم نبوده. ولی یک باره در این تئوری توطئه و به خصوص به خاطر فشاری که روی جناح آقای رفسنجانی میخواد بیاره این جناح رقیب، این بیچاره ها قربانی شدن.
وقت برنامه ما به پایان رسید. با سپاس از مهمانان برنامه، با همه شنوندگان خداحافظی میکنیم.
نظرها و یا پیشنهادهای خود را درباره